我们要始终坚持一切为了人民，一切依靠人民。
در سفر جدید خود باید همواره بر این موضوع پایبند باشیم که همه چیز را برای مردم انجام دهیم و به مردم تکیه کنیم. ما در این مسیر با اتکا به مردم پاسخ نامه هایی را که یکی پس از دیگری در تاریخ ثبت شده خواهیم داد. هنگام نگاه به آینده ما باید برای ایجاد عظمت تاریخی جدید به مردم تکیه کنیم.
ما باید برای ایجاد عظمت تاریخی جدید به
شی جین پینگ رهبر سفر جدید چین.
مجموعه ما روایتگر داستان حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در کنار مردم هستیم و جزئیات زیادی از شیوه حکومت داری و زندگی وی را بازگو می کنیم و خواهیم دید که رهبر چین چگونه به حرف خود عمل می کند. زمانی که گفت
من خودم را فدا می کنم ولی مردم را مایوس نمی کنم. قسمت یکم،
فرزند سرزمین زرد. آموزش خانوادگی.
شی جین پینگ در ژوئن 1953 در یک خانواده انقلابی به دنیا آمد. پدرش شی جونگ سون یک انقلابی پرولتاری از نسل قدیمی حزب کمونیست چین بود. او به عنوان معاون نخست وزیر شورای دولتی و دبیر اول کمیته حزبی استان گوانگدونگ خدمت میکرد. شی جونگ سون قناعت پیشه، کم حرف و عملگرا بود. الزامات سختگیرانه او برای فرزندانش از نظر بسیاری از مردم کمی غیر منطقی به نظر میرسد. لباسهایی که شی جین پینگ در دوران کودکی می پوشید، نه تنها پر از وصله و پینه بودند، بلکه بیشتر آنها از خواهرش به او رسیده بود. شی جین پینگ یک بار به خاطر اینکه از سوی همکلاسی‌هایش مورد تمسخر قرار گرفت، از پوشیدن لباس و کفش گلدار خواهرش امتناع کرد. پدرش به او گفت، آنها را رنگ می کنیم و دیگر فرقی نمی کنند. او کفش و لباسهای گلدار را با جوهر مشکی رنگ کرد و اصرار داشت که پسرش همان لباس ها و کفش ها را بپوشد. شی جین پینگ درباره این خاطرات میگوید هنگام سال نو و یا جشن های دیگر همیشه از ما هم برای حضور در ضیافت شام یا مراسم دیگر دعوت میشد و وقتی به تالار بزرگ خلق یا عمارت تیانانمن میرفتیم کارکنان میگفتند که اینها بچه های کدام خانواده هستند. آنهایی که میشناختند فوراً میفهمیدند که ما فرزندان خانواده شی هستیم.
هنگامی که شی جین پینگ 5 یا 6 ساله بود، مادرش چی شین برای او مجموعه داستان یوفی و یک نسخه از خالکوبی مادر یوفی را خرید. یوفی یک قهرمان ملی و باستانی چین بود. مادر یوفی در پشت یوفی عبارت وفاداری و خدمت به کشور با نهایت صداقت را خالکوبی کرد. مادر شی داستان خالکوبی مادر یوفی را برایش تعریف کرد. شی جین پینگ به یاد دارد که وقتی از مادرش پرسید خالکوبی کلمات روی بدن دردناک است، مادرش چی شین گفت بله درد دارد، اما تو می توانی معنای آن را به قلبت بسپاری. شی جین پینگ عبارت وفاداری و خدمت به کشور با نهایت صداقت را در خاطرش حفظ کرده و آن را هدف همیشگی خود قرار داده است.
و
ورود به دهکده لیانگ جیاخو.
در ژانویه 1969 شی جینپینگ که کمتر از 16 سال داشت پکن را ترک کرد. یک چمدان پارچه‌ای که روی آن عبارت دل مادر دوخته شده بود برداشت و به مدت 7 سال در مناطق روستایی شمال استان شانشی مشغول به کار شد. شی جینپینگ و 15 جوان تحصیل کرده دیگر به دهستان لیانگ جیاخو بخش ونایی شهرستان یانچوئن شهر ینان استان شانشی در شمال غربی چین رفتند. در آن زمان شرایط زندگی در روستای لیانگ جیاخو بسیار سخت بود. شی جینپینگ می گوید در آن زمان من و سایر روستایی ها در کوره های خاکی زندگی می کردیم و روی پشته ای از خاک می خوابیدیم. روستاییان در فقر زندگی می کردند و اغلب هر چند ماه یک بار هم نمی توانستند یک تکه گوشت بخورند. من آن موقع آرزو داشتم که روزی بتوانیم کاری کنیم که روستاییان بتوانند یک وعده غذای گوشتی بخورند و گوشت همیشه در میان غذاهای آنها باشد. اما در آن زمان تحقق این آرزو دشوار بود.
شی جینپینگ دور از خانواده و در کنار اهالی دیگر روستا گله گوسفندان را به چرا می برد. علف می چید، برای مزارع کود آماده می کرد و در معدن زغال سنگ کار می کرد. او در آن مدت سختی های بسیاری را تحمل کرد. برای شی جینپینگ غیر قابل تحمل ترین چیز در لیانگ جیاخو کک ها بودند. شی چون یانگ از اهالی این دهکده که در آن زمان همراه با شی جینپینگ کار می کرد، جای زخم نیش کک و شپش را روی بدن شی جینپینگ دیده بود. ساق پای او به خاطر نیش کک ها پر از برامدگی های قرمز شده بود. برخی از این برامدگی ها تازه بودند و بعضی دیگر نیز خراشیده شده بود و از آنها خون می ریخت. شی جینپینگ و دیگران به دنبال راه‌های مختلفی برای مقابله با کک‌ها بودند. روی پشته‌های خاکی حشره‌کش می‌ریختند. وقتی هم از مزرعه به خانه برمی‌گشتند، شلوارهای خود را حسابی می‌تکاندند و گاهی یک دیگ آب می‌جوشاندند تا لباس‌های خود را ضدعفونی کنند. 2 سال طول کشید تا شی جینپینگ به نیش کک عادت کند.
تسلط بر فنون کشاورزی. شی جینپینگ بچه پکنی بود که رنگ و بوی شهری بودن را در خود نداشت و به سرعت با جوانان روستا آشنا شد. او کفشهایش را به دوستانش از خانواده های فقیری داد و گاهی موی سر جوانان روستا را کوتاه می کرد و مدتی نیز به عنوان مربی شنا کار کرد و به جوانانی که فقط غوطه ور شدن در آب را بلد بودند شنای قورباغه آموزش داد. در دهستان لیانگ جیاخو گروهی را برای ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها ایجاد کرد که بیش از 20 نفر عضو آن بودند و در سدسازی و تعمیر مزارع پلکانی تخصص داشتند. شی جینپینگ و جوانان تحصیل کرده بیشتر کارهای سخت و بدنی را باید انجام می‌دادند. سدسازی راه حل کشاورزان برای ایجاد مزارع و افزایش تولیدات کشاورزی بود، اما ماشین‌آلات بزرگ در روستا وجود نداشت و سدها را باید با نیروی بازوی خود و کار سخت فیزیکی می‌ساختند. هر نفر باید در روز 200 گاری را می‌کشید. روستاییان می‌گفتند که هر 8 گاری فقط 1 متر مربع زمین را کامل می‌کند. در آن زمان هیچ اقدامی برای محافظت از نیروی کار وجود نداشت. شی جینپینگ بدون دستکش با دست خالی یک پتک چوبی را برمی‌داشت و روی زمین کار می‌کرد. همان روز اول بعد از پایان کار دستهایش پر از تاول شده بود، اما روز بعد هم به کارش ادامه داد و تاول‌ها ترکیدند و پر از خون شدند. با وجود تمام این سختی‌ها شی جینپینگ همیشه با تمام توان کار می‌کرد و از کار فرار نمی‌کرد. لیانگ شینرونگ، یکی از اعضای گروه ساخت و ساز، به خوبی یک صحنه از تلاش و سخت کوشی شی جینپینگ را هنوز به یاد دارد. او میگوید او واقعاً با تمام نیرو کار میکرد. یک ژاکت قدیمی آبی تنش بود و مثل فنر خم و راست میشد و کار میکرد. اصلاً شبیه یک جوان تحصیل کرده به نظر نمی رسید. اهالی روستا به دیدارش آمدند. او اهمیتی نمی داد که لباسهای کثیف آنها رخت خواب و بالش را آلوده کند و نگران نبود که کسی با خودش کک و شپش بیاورد. وانگ کویو، یک جوان تحصیل کرده پکن که او نیز در دهستان لیانگ جیاخو حضور داشت، در مورد او می گفت: از نظر شی جینپینگ هیچ بالا و پایینی وجود ندارد. هیچ کس نباید به کس دیگری از موضع بالا نگاه کند. او وقتی صحبت می کرد همیشه لبخند می زد و همیشه بسیار مهربان بود. این کار خیلی آسان نیست. شی جینپینگ با کندن زمین، جمع‌آوری کود، شخم زدن، بیل زدن، درو کردن و حمل غلات، کارهایی که دیگران انجام می دادند را یاد می گرفت. وقتی راه حل مشکلی را نمی دانست، از روستاییان می پرسید و به تدریج با همه کارهای کشاورزی آشنا و به کشاورزی خوب تبدیل شد.
انتصاب به عنوان رئیس حزبی دهستان.
شی جینپینگ در لیانگ جیاخو به حزب کمونیست چین پیوست. این بچه پکنی اعتماد روستاییان را جلب کرد و به عنوان دبیر حزب این دهستان انتخاب شد. او به این فکر می‌کرد که چگونه سیمای لیانگ جیاخو را تغییر دهد و کیفیت زندگی روستاییان را بهبود بخشد. شی جینپینگ گزارشی درباره ایجاد بیوگاز در استان سیچوان در روزنامه مردم دید و برای مطالعه و تحقیق به سیچوان شتافت و پس از بازگشت شروع به آزمایش بیوگاز کرد. او با تلاش پیگیر خود مشکلات را یکی پس از دیگری حل کرد و سرانجام اولین حازم بیوگاز را در استان شانشی در لیانگ جیاخو ساخت. سالها بعد شی جینپینگ این تجربه را به یاد آورد و گفت: برای اولین بار برای باز کردن حوضچه تلاش زیادی شد. مدام می دیدم که سطح آب در دو طرف حازم بیوگاز در حال افزایش است، اما گاز بیرون نمی آمد. آخرین باری که آن را باز کردم، فاضلاب به تمام صورتم پاشید و گاز شروع به خارج شدن کرد. بلافاصله بعد از اینکه لوله را وصل کردیم، شعله‌ای بلند از بیوگاز خارج شد.
پس از راه اندازی بیوگاز، شی جینپینگ قصد داشت کارهای بیشتری برای روستاییان انجام دهد و به طور متوالی یک باشگاه صنعت آهن، یک کارگاه خیاطی، یک آسیاب و یک باغ سبزی راه اندازی کرد. او همچنین اعضای دهستان را به حفر چاه آب شیرین هدایت کرد که بعدها توسط روستاییان لیانگ جیاخو چاه جوانان تحصیل کرده نامیده شد. امروزه هر خانوار در لیانگ جیاخو از آب لوله کشی استفاده می کنند. اما منبع آب همچنان از این چاه جوانان تحصیل کرده تامین می شود.
وانگ شیانچینگ، کشاورز اهل لیانگ جیاخو، می گوید: شی جینپینگ تنها ظرف یک سال یا کمی بیش از یک سال پس از تصدی سمت دبیر کمیته حزبی در لیانگ جیاخو کارهای خوب و فراوانی برای ما انجام داد. کارهایی مثل ساخت سد و ایجاد مزارع که موجب افزایش تولید غلات شد و روستاییان توانستند شکم خود را سیر کنند. او بسیاری از مشکلات ما را حل کرد و ما حتی تصورش را هم نمی کردیم که این دهکده فقیر و عقب مانده دستخوش چنان تغییرات بزرگی بشود. بین ما و او احساسات عمیق و فوق‌العاده‌ای وجود دارد.
خداحافظی با لیانگ جیاخو.
در سال 1975 شی جینپینگ به دانشگاه چینگهوا راه یافت. قبل از رفتن او از این دهستان، اهالی او را به شام دعوت کردند. روز خداحافظی هیچ کس از این دهکده برای کار به کوه نرفت و صف طولانی برای خداحافظی با وی تشکیل شد و پس از 5 کیلومتر پیاده روی، روستاییان همچنان او را همراهی می کردند. شی جینپینگ گریه کرد و گفت: شما خیلی با من مهربان هستید. من نمی توانم اینجا را ترک کنم. میخواستم تا آخر عمر در روستا بمانم و اینجا ریشه بدوانم. کشاورز جوانی که خیلی به اون نزدیک بود گفت: تو برو دانشگاه چینگوا، وگرنه وقتی ما به پکن برویم کسی نیست از ما پذیرایی کنند. برای اینکه ما در آینده پکن را ببینیم باید برویم.
پس از آن روستاییان تک به تک با او خداحافظی کرده و به دهکده برگشتند. اما باز هم بیش از 10 جوان به همراهی شی جینپینگ تا 30 کیلومتری شهرستان رفته و شب در اتاقی در یک مهمانسرای دولتی کنار هم فشرده روی زمین خوابیدند. روز بعد شی جینپینگ هم روستاییان را برای عکس یادگاری به یک استودیوی عکاسی برد. این اولین بار بود که روستاییان کوهنشین عکس می گرفتند و هزینه آن 5.5 یوان بود. هنگامی که شی جینپینگ خواست تا پول را پرداخت کند، روستاییان به او اجازه ندادند و به اندازه توانشان بخشی از این هزینه را پرداخت کردند.
سالها بعد شی جینپینگ با احساسات عمیق بار دیگر به سرزمین لیانگجیاخو نگاه کرد و گفت: زمانی که در 15 سالگی به سرزمین زرد آمدم، گیج و مردد بودم. زمانی که در 22 سالگی سرزمین زرد را ترک کردم، هدفی راسخ در زندگی داشتم و سرشار از اعتماد به نفس بودم. یک خدمتگزار مردم. فلات شانشی شمالی ریشه من است، زیرا در اینجا ایمانم را پرورش دادم که باید در عمل کاری برای مردم انجام دهم. در سال 2013 شی جینپینگ به کاستاریکا سفر کرد و حین بازدید از خانه یک کشاورز به تجربه خود به عنوان یک کشاورز اشاره کرد. برای آلبرتو، پسر مالک مزرعه، جالب بود که یک رهبر ملی به تجربه کشاورزی خود افتخار می‌کند و از آن حرف می‌زند. شی جینپینگ پس از تصدی سمت دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، بارها دستورالعمل‌هایی را درباره خودداری از دورریز مواد غذایی صادر کرده و خواستار این شده است که خوراک‌ها به طور کامل مصرف شده و چیزی در ظروف باقی نماند. او گفته: حتی اگر شرایط زندگی ما هر روز بهتر شود، حق نداریم غذا را هدر بدهیم. باید قاطعانه جلوی اسراف مواد غذایی گرفته شود.
دوچرخه سواری در دهستان‌ها.
در اواخر دهه 1970، شی جینپینگ پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه به عنوان دبیر وزیر دفاع به دفتر کار کمیسیون نظامی مرکزی پیوست. 3 سال بعد وی داوطلبانه تقاضای پیوستن به واحدهای اساسی را کرد و به شهرستان فقیر جنگدینگ استان هبی رفت.
پنگ لیون، همسر شی جینپینگ، اشاره می کند که در جنگدینگ به مدت 3 سال شی جینپینگ به بخشها و روستاهای سراسر این شهرستان با دوچرخه سرکشی می کرد. یک روز شی جینپینگ با دوچرخه به منطقه شی جا اوتونگ رفت. جانگ ووپو، دبیر کمیته حزبی این منطقه که در مقابل دروازه منتظر رسیدن شی جینپینگ بود، مردی بلند قد را دید که از غرب می آمد. سوار بر دوچرخه کهنه با یونیفرم نظامی قدیمی بر تن. با دقت نگاه کرد. بله، این شی جینپینگ بود. دقیقاً همونطور که رفقای شهرستان توصیف کرده بودند. جانگ ووپو بعد از سلام و ادای احترام از او درباره آشنایی با مسیر پرسیده بود و شی جینپینگ گفته بود مسیر را بین راه از مردم پرسیده است. جانگ ووپو درباره دشواری دوچرخه سواری در آن مسیر شنی پرسیده بود و شی جینپینگ پاسخ داده بود که در آن مسیر دوچرخه را روی شانه اش حمل کرده. شی جینپینگ اغلب با دوچرخه در دهستانها تردد می کرد. او به اطرافیانش می گوید دوچرخه سواری 3 مزیت دارد. یک تمرین بدنی است، دوم باعث نزدیک شدن به مردم است و سوم موجب صرفه‌جویی در مصرف بنزین می شود. شی جینپینگ در حال بازدید به روستاها آستین‌هایش را بالا می زد. بیل را برداشته و با روستاییان کار می کرد.
رفتار کردن مثل مردم.
شی جینپینگ زمانی که دبیر کمیته حزبی در منطقه نینده فوجیان بود، از دهکده قومشه بازدید کرد و روستاییان این دهکده از او با مراسمی که در آن با غذای برنج نرم از میهمانان پذیرایی میشد استقبال کردند. سرو کردن برنج نرم آداب خاصی دارد و باید با دست خورده شود.
کارکنان نگران بودند که شی جینپینگ به غذا خوردن با دست عادت نداشته باشد و به نظرش غیر بهداشتی بیاید. بنابراین از او اجازه خواستند که برایش یک جفت چوب غذاخوری بیاورند. اما شی جینپینگ گفت: برای چه؟ مردم برنج را با دستان خود می‌خورند، ما هم همین کار را می‌کنیم. آیا استفاده از چوب غذاخوری باعث نمی‌شود مردم فکر کنند که شما مسئولان متفاوت از مردم عادی غذا می‌خورید؟ او مانند روستاییان چهار زانو نشست، با دست برنج را برداشت و در دهانش گذاشت و بارها و بارها از مردم شه تشکر کرد. به این ترتیب هنگام خوردن برنج نرم و گپ زدن با مردم عادی، همه احساس کردند که هیچ مانعی برای تعامل با او وجود ندارد و فهمیدند که دبیر شی واقعا به دنبال توسعه و دوستی آمده است.
دو شو